صفحه 275. در یک طرف اتاق میزی بزرگ و مربع شکل وجود داشت که نقشه روی آن گشوده بودند. بوناسیو نمیتوانست بفهمد آن نقشه چیست، ولی ما میدانیم که نقشه مزبور شهر و بندر روشل را نشان میداد. پس از اینکه نگاه بوناسیو اطراف اتاق را در بر گرفت، بالاخره متوجه صاحبخانه شد و مردی را دید که با لباس و چکمه سواری مقابل بخاری دیواری که در آن آتش می‌سوخت ایستاده، دارای صورتی لاغر و پیشانی عریض و ریش کوتاه موسوم به ریش بزی می‌باشد. ریش او را طوری اصلاح کرده بودند که باریکی و لاغری صورت را برجسته‌تر جلوه می‌داد و یک جفت سبیل باریک با ریش بزی او علامت به اضافه را به وجود می آورد. با اینکه بیش از 35 یا 36 سال از عمر آن مرد نمی گذشت، موهای سر و سبیل و ریش او سفید می نمود و اگر شمشیر بر کمر می بست، هر کس او را می دید می گفت یک مرد سپاهی است. چکمه های قبارالود او که ساقش بالای زانو را گرفته بود نشان می داد که آن روز سواری کرده و وجود مهمیزهای طلا مؤید این فرض شمرده می شد. بوناسیو نتوانست آن مرد را بشناسد، ولی ما با اجازه خوانندگان وی را معرفی می کنیم و می گوییم که او آرمان جان دوپلسی، کاردینال دوک دورشیلیو، صدر اعظم فرانسه بود. بعضی از تذکره نویسان ریشلیو را مردی سال خورده و شکسته و خمیده با چشمهای معیوب که پیوسته آب و جراحت از آن فرو می چکند و هر لحظه ناله می کند و از یک جای بدن می نالد معرفی کردند. آنها می گویند ریشلیو روز و شب با امراض گوناگون دست به گریبان بود و از فرط ناتوانی صدا از حنجرش بیرون نمی آمد و تابستان و زمستان در یک صندلی راحتی بزرگ و عمیق که تو گویی قبر او را در زمان حیات تشکیل می داد فرو رفته. جسم نحیف را فقط با نیروی اراده و نبوغ فطری خیش زنده نگاه می داشت و در همان حال با اسپانیا و انگلستان و اشراف فرانسه و کسانی که می خواستن او را از مسند صدارت در حضیض مذلت سرنگون نمایند مبارزه می کرد. ولی ما می گوییم چنین نیست و اگر ریشلیو آنطور که تذکره نویسان مذکور میگویند ضعیف و شکسته بود، نمیتوانست آن مبارزه دائمی را در خارج با دشمنان فرانسه و در داخل با دشمنان خود او ادامه بدهد. تردیدی وجود ندارد که ریشلیو از نظر مزاجی لاغر و عصبی بود، اما نه شکسته محسوب میشد و نه گوش در پشت داشت، بلکه راست راه میرفت و مینشست و راست بر اسب قرار میگرفت و قادر بود که ساعتها با حرکت یورتمه و چهار نعل سواری کند بدون اینکه احساس خستگی نماید. در آن عصر که ما ریشلیو را به خوانندگان معرفی می نماییم، صدر اعظم فرانسه بعد از به دست آوردن یک سلسله از موفقیت های سیاسی که در تاریخ به تفصیل مندرج است، تازه از پشتیبانی از دوک دونورس در دوک نشین وی موسوم به مانتو و همچنین تصرف چند شهر مانند نیم و کاستر و اوزس و اخراج قوای انگلستان از جزیره موسوم به ره فراغت حاصل کرده، شهر و بندر روشل را تحت محاصره قرار داده بود. کاردینال در آن موقع در بحبوحه بلوغ قوای جسمانی و عقلی به سر می برد، ولی در سنوات بعد شکسته شد، اما نه آنطور که برخی از تذکره نویسان نوشته صدر اعظم فرانسه را به شکل یکی از پیرمردهای افسانه های مشرق زمینی درآوردند. کاردینال هر وقت که می خواست از کاخ خود یا چند منزل خصوصی که در پاریس داشت خارج شود، لباسی معمولی در بر می کرد، به طوری که در خیابان های پاریس کسی نمی توانست او را بشناسد جز بعضی از محارم او. حتی ریش بزی و سبیل باریکی که با ریش یک صلیب تشکیل می‌داد، نمی‌توانست که معرف کاردینال نزد مردم باشد، چون در دوره لویی 13 همه، حتی تفنگداران و سربازان بعضی از سپاه‌ها، ریش باریک بزی و سبیل باریک داشتند. در روزهایی که ریشلیو لباس ارغوانی رنگ کاردینالی را می‌پوشید، شکوهی خاص پیدا می‌کرد و همه او را می‌شناختند. و چون در آن روز لباس عادی در بر داشت، بوناسیو وی را به جا نیاورد و به حال احترام ایستاد. کاردینال نظری عمیق به او انداخت که بفهمد آن مرد چگونه آدمی است و بعد از آن نظر به صاحب منصبی که او را وارد اتاق کرده بود گفت: آیا شخصی که به نام بوناسیو می باشد همین است؟ صاحب منصب گفت: بلی عالی جناب. صدر اعظم گفت: بسیار خوب، آن کاغذها را که روی میز و کنار نقش است به من بدهید و ما را تنها بگذارید. صاحب منصب اطاعت کرد و آنچه کاردینال می خواست به دوداد و از اتاق خارج گردید. بوناسیو به محض اینکه کاغذهای مزبور را دید، دانست که صورت مجلس استنتاق اوست که در قلعه باستیل تهیه شده و ریشلیو گاهی نظر به اوراق استنتاق می انداخت و زمانی سر بلند می کرد و شعاع دو چشم خود را مثل دو خنجر در دیدگان عطار بازنشسته فرو می نمود. چند دقیقه سکوت به طول انجامید و ریشلیو با خود گفت از قیافه این مرد پیداست که اهل توطئه و دسیسه نیست و هرگز در این کارها دخالت نکرده. محاذا برای مزید اطمینان خوب است که او را بیازماییم. و بعد خطاب به بوناسیو اظهار کرد شما متهم هستید که علیه دولت و کشور خیانت کرده اید. بوناسیو که شنید صاحب منصب آن مرد را به عنوان عالی جناب مخاطب ساخت گفت عالی جناب، وقتی که مرا محبوس کردند نیز این موضوع را گفتند، ولی حاضرم برای شما سوگند یاد کنم که من اهل خیانت نیستم و نمی دانم به چه مناسبت مرا متهم به این گناه می کنند. ریشلیو سر را به زیر انداخت و تبسم کرد، اما بوناسیو تبسم او را ندید و کاردینال گفت شما متهم هستید که با همدستی زن خود و خانم دوشورور و دوک دو بوکینگام خیانت کرده اید. بوناسیو گفت عالی جناب، من خیانت نکردم و اهل خیانت نیستم، ولی از زنم شنیدم که نام این دو نفر را می برد. ریشلیو پرسید به چه مناسبت و در چه موقع زن شما اسم این دو نفر را بر زبان می آورد؟ بوناسیو گفت زنم اظهار می کرد که صدر اعظم فرانسه به وسیله‌ای دوک دو بوکینگام را به پاریس جلب کرده تا اینکه او و ملکه فرانسه را از بین ببرد. کاردینال حیرت زده مرا نگریست و گفت آیا زن شما این حرف را می زد؟ بوناسیو گفت بلی عالی جناب، ولی من به او می گفتم که نباید این حرف ها را بر زبان بیاورد و صدر اعظم فرانسه هرگز حاضر نیست که مبادرت به این عمل ناپسند نماید. صدر اعظم به تندی گفت ساکت باشید، ساکت باشید، معلوم می شود که مردی احمق هستید. بوناسیو گفت عالی جناب، زن من هم نیز همین جواب را به من داد و در آن روز که من او را من از این صحبت ها می کردم می گفت که من یک مرد احمق می باشم. صدر اعظم فرانسه گفت آیا می دانید که زن شما را رو بوده است؟ بوناسیو گفت نه عالی جناب. در اینجا یعنی در اوراق استنتاق شما نوشتند که شما نسبت به شخصی زنین هستید و تصور می نمایید که وی زن شما را رو بوده است. عالی جناب، من بدون نسبت به یک نفر سوء زن داشتم. مگر حالا زنین نیستید؟ عالی جناب، بعد از اینکه دانستم که بدگمانی من مورد پسند آقای کلانتر عدلیه نیست از آن صرف نظر نمودم. از سوء زن خود چرا صرف نظر نمودید؟ عرض کردم که بدگمانی من مورد پسند آقای کلانتر عدلیه نبود و چون لابد او بهتر از من می فهمد که من زی حق هستم یا نه، از بدگمانی صرف نظر نمودم. آیا اطلاع دارید که زن شما فرار کرده است؟ عالی جناب، من از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم، ولی بعد از اینکه مرا محبوس کردن آقای کلانتر عدلیه این واقعه را به اطلاع من رسانید و روی هم رفته کلانتر عدلیه به نظرم مردی نازنین آمد. ریشلیو برای دومین مرتبه تبسم کرد و گفت آیا شما اطلاع دارید که زن شما بعد از اینکه فرار کرد چه شد و کجا رفت؟ نه عالی جناب. آیا نمی توانید حدس بزنید که او کجا رفته است؟ چون محل خدمت او در کاخ لوور می باشد خیال می کنم که بعد از فرار به آنجا رفته است. تا ساعت یک بعد از نصف شب او به کاخ لوور مراجعت نکرد. پناه بر خدا، پس زن بدبخت من چه شده و چه بلایی بر سرش آمده است؟ به زودی معلوم خواهد شد که او در کجا می باشد، زیرا کاردینال به همه چیز وقوف پیدا می کند و نمی توان چیزی را از او پنهان کرد. عالی جناب، آیا تصور می نمایید کاردینال که همه چیز را می داند در خصوص زن من اطلاعی به من بدهد؟ شاید راضی بشود که قدری از اطلاعات خود را در دسترس شما بگذارد، ولی شرط دارد. عالی جناب، شرطش چیست؟ شرطش این است که شما هر نوع اطلاعی که در خصوص مناسبات زن خود با خانم دوشس دوشورور دارید بگویید. عالی جناب، من در خصوص مناسبات زن خود با این خانم اطلاعی ندارم و هرگز او را ندیدم. آیا وقتی که زن شما به کاخ لوور می رفت یا از آنجا مراجعت می کرد تنها بود یا شما هم با او می رفتید؟ عالی جناب، هر وقت که وی می‌خواست از کاخ لوور مراجعت کند، من در به کاخ می‌ایستادم که او خارج شود و به اتفاق به منزل مراجعت می‌کردیم. آیا زن شما به اتفاق شما مستقیم به منزل برمیگشت یا به جاهای دیگر می‌رفت؟ هیچ وقت مستقیم به منزل نمی‌رفت، بلکه بدون سری به فروشندگان پارچه می‌زد و بعد عازم منزل می‌شدیم. او به چند نفر از فروشندگان پارچه مراجعه می کرد؟ عالی جناب، او به دو نفر مراجعه می نمود. آیا می دانید که این دو سوداگر در کجا بودند؟ بله عالی جناب، یکی از آنها در خیابان ویژیرار سکونت داشت و دیگری در خیابان لاهارپ. آیا شما با زن خود وارد مسکن این دو نفر می شدید؟ نه عالی جناب، و من پیوسته دم در توقف می کردم تا زنم مراجعت کند. آخر زن شما به چه عذری شما را دم در نگه می داشت؟ او عذری نمی آورد، فقط می گفت در اینجا منتظر من باش و من هم می ایستادم تا برگردد. آقای بوناسیوی عزیز، شما شوهری خوب هستید، زیرا حس کنجکاوی ندارید، ولی شوهرهای دیگر اینطور نیستند. بوناسیو در دل این را گفت: مرد مرا به عنوان بوناسیوی عزیز طرف خطاب قرار می دهد و اگر غلط نکنم به من کینه ای ندارد. صدر اعظم گفت: خب، آیا شما مسکن این دو پارچه فروش را می دانید؟ بوناسیو جواب داد: بلی عالی جناب. آیا آنها را می شناسید؟ و اگر از شما بخواهند که آنجا بروید می توانید مستقیم خود را به آن دو خانه برسانید؟ بلی عالی جناب. آدرس آنها را به من بگویید. یکی از این دو سوداگر در خانه شماره 25 خیابان ویژیرار و دیگری در خانه شماره 75 خیابان لاهارپ سکونت دارد. بسیار خوب. پس از این حرف ریشلیو زنگ سفید رنگی را که روی میز بود به صدا درآورد و صاحب منصبی که بوناسیو را وارد اتاق کرد ورود نمود و ریشلیو گفت: فوراً یک نفر را دنبال روشفور بفرستید و بگویید که بیدرنگ نزد من بیاید. صاحب منصب جواب داد: آلی جناب، آقای کونت دو روشفور همینجاست و استدعا کرده است شرفیاب حضور جناب قدوسی معاب شود. ریشلیو گفت: بگویید فوراً داخل گردد. عنوان جناب قدوسی معاب در فرانسه مختص صدر اعظم بود و بوناسیو وقتی شنید که صاحب منصب آن مرد را با این عنوان طرف خطاب قرار داد، متحیر و بیمناک شد و نمی‌دانست چه باید بکند. چند ثانیه دیگر روشفور وارد اتاق گردید و تا چشم بوناسیو بدو افتاد بانگ برآورد: خود اوست، خود اوست. کاردینال گفت: مقصود شما چیست؟ بوناسیو گفت: عالی جناب، میخواهم عرض کنم که این همان است که زن مرا رو بود. صدر اعظم زنگ زد و صاحب منصب موصوف آمد و ریشلیو در حالی که به طرف بوناسیو اشاره مینمود گفت: این مرد را ببرید و به دست دو نفر از نگهبانان بسپارید و همینجا باشد تا من او را احضار کنم. بوناسیو گفت: نه عالی جناب، نه عالی جناب، این مرد او نیست و من به سختی اشتباه کردم و از روی شباهت قیافه آن حرف ندارم و این آقا زن مرا نرو بوده و برعکس آدمی بسیار خوب و شریف است. صدر اعظم خطاب به صاحب منصب گفت: این احمق را از این اتاق خارج کنید، زیرا نمی‌گذارد ما به کارهای خود برسیم. صاحب منصب دست بوناسیو را گرفت و او را به اتاق انتظار برد و چون نگهبانانی که بوناسیو را از باستیل آورده بودند در آنجا حضور داشتند، وی را به آنها سپرد. روشفور با بی‌صبری منتظر خروج بوناسیو بود و بعد از اینکه صاحب منصب او را بیرون برد و در را عقب خود بست، آن مرد به کاردینال نزدیک گردید و گفت: آری جناب، آن دو نفر یکدیگر را ملاقات کردند. صدر اعظم گفت: این ملاقات در کجا دست داد؟ در خود کاخ لوور. آیا ملکه فرانسه و دوک دو بوکینگام در کاخ لوور یکدیگر را ملاقات کردند؟ بلی عالی جناب. آیا یقین دارید که آنچه میگویید حقیقت دارد؟ بلی عالی جناب. واقعا تحوری عجیب به خرج داده است. این تحور از روی اضطرار بوده، زیرا وی نمیتوانست در جای دیگر دوک را ملاقات کند و به محض اینکه از کاخ خارج میشد وجب به وجب ما او را تعقیب میکردیم. راست میگویید و او دریافته که هرچه باشد کاخ لوور از همه جا مطمئن‌تر است، زیرا کسی خروج او را نمی‌بیند. دیگر اینکه آن دوتریش ترسید که اگر از کاخ لوور خارج شود و شما مستحضر گردید، این موضوع را به لویی 13 گزارش بدهید و وی امر کند درهای لوور را ببندند و از بازگشت ملکه ممانعت نمایند، که در این صورت آن دوتریش که شب در بیرون کاخ میماند به کلی رسوا میگردید. راست است، ولی شما از که شنیدید که آن دوتریش و دوک در داخل کاخ لوور یکدیگر را ملاقات کردند؟ من این موضوع را از خانم لانوی که از وفاداران عالی جناب است شنیدم. چرا این خانم این خبر با اهمیت را زودتر به اطلاع ما نرسانید؟ من نمیتوانم بگویم که آیا ملکه نسبت به او زنین شد یا نه، ولی آنچه محقق می باشد این که خانم سورجی و خانم لانوی را در اتاق خود خوابانید و سپرد که نگذارند لانوی از اتاق خارج شود و خانم لانوی نتوانست از آنجا بیرون برود. ریشلیو قدری لبها را جوید و گفت: این مرتبه ما شکست خوردیم، ولی امیدوارم که بتوانم دفعه آتیه تلافی این شکست را بکنیم. روشفور گفت: عالی جناب، من از جان و دل برای جبران این واقعه و گرفتن انتقام خدمتگزار شما هستم. ریشلیو گفت: آیا می دانید که جریان واقعه چگونه بوده و این دو نفر به چه ترتیب یکدیگر را ملاقات کردند؟ روشفور گفت: عالی جناب، به طوری که عرض کردم، ملکه امر کرد که خانم سورجی و خانم لانوی باید شب در اتاق او بخوابند و طبیعی است که منظور ملکه از خوابانیدن سورجی در آن اتاق این بود که وی مواظب لانوی باشد و نگذارد او از اتاق خارج گردد. چون به طوری که عرض خواهم کرد، آن دوتریش پیشبینی می نمود که خود او هنگام شب از اتاق خارج خواهد گردید و نمی خواست که بعد از خروج وی لانوی او را تعقیب نماید. ریشلیو گفت: بسیار خوب، بعد چه شد؟ روشفور گفت: شب ملاقات تا ساعت 12:30 همه ندیمه ها در اتاق ملکه بودند و این واقعه را هم من ناشی از احتیاط آن دوتریش می دانم و شاید او به مناسبت سوء زن نسبت به عموم ندیمه ها و خانم های دربار خیش ترجیح داد که همه را در آن اتاق جمع‌آوری نماید تا بدین ترتیب هر یک مواظب دیگران باشند و یک نظارت کلی در مورد یکایک خانم ها به عمل بیاید. ریشلیو گفت: این خانم ها در کدام یک از اتاق های ملکه بودند؟ روشفور گفت: در اتاق خواب او حضور داشتند. ریشلیو گفت: بعد چه واقعی اتفاق افتاد؟ روشفور گفت: نیم ساعت بعد از نصف شب یکی از خدمه که جزو محارم اوست وارد اتاق گردید و یک دستمال به ملکه فرانسه داد و گفت: خانم، این را یکی از خدمتگزاران شما که عهده‌دار امور البسه زیرین می باشد تقدیم کرده است. صدر اعظم گفت: بعد چه شد؟ روشفور گفت: به محض اینکه ملکه این دستمال را دریافت کرد، رنگ از روی او پرید و بعد ارغوانی گردید و خطاب به خانم ها گفت: همه در اینجا باشید و من تا 10-15 دقیقه دیگر مراجعت می نمایم، و آنگاه از درب کوچک اتاق خواب بیرون رفت. ریشلیو گفت: بهتر این بود که خانم لانوی بلا فاصله پس از ملکه از آن اتاق خارج شود و بیاید و این موضوع را به اطلاع ما برساند. روشفور گفت: عالی جناب، اولا در آن موقع خانم لانوی که می دانید بی نهایت به شما وفادار می باشد نمی دانست که موضوع از چه قرار است، و گرچه اضطراب ملکه نشان می داد که وی برای امری با اهمیت از اتاق خارج شده، ولی خانم لانوی یقین نداشت که به قصد ملاقات با دوک از اتاق بیرون می رود. ثانیاً ملکه هنگام خروج صریح به خانم ها گفته بود که تا 10-15 دقیقه دیگر منتظر او باشند و خانم لانوی جرأت ننمود نافرمانی کند. ثالثاً همه خانم های دربار ملکه در آن اتاق جمع بودند و محال بود که خانم لانوی بتواند بدون جلب توجه دیگران از آنجا خارج شود، و اگر بیرون می رفت بدان می مانست که با صدای بلند خود را معرفی کند و بگوید که وی جاسوس شماست. ریشلیو گفت: بعد چه شد؟ روشفور گفت: ملکه در حدود 3 ربع ساعت غیبت کرد. ریشلیو گفت: آیا تنها با دوک ملاقات نمود یا یکی از ندمایش با او بودند؟ روشفور گفت. خانم استفانیا در آن ملاقات حضور داشت. صدر اعظم گفت: بعد چه اتفاقی افتاد؟ روشفور گفت: سه ربع ساعت دیگر ملکه به تنهایی مراجعت کرد و یک صندوقچه چوبی قرمز رنگ را برداشت و باز به خانم‌ها گفت منتظر او باشند و رفت. این مرتبه غیبت ملکه بیش از چند دقیقه طول نکشید و به اتفاق خانم استفانیا به آن اتاق برگشت. کاردینال گفت: وقتی که برگشت آیا صندوقچه چوبی با او بود یا نه؟ روشفور گفت: نه. کاردینال پرسید: آیا خانم لانوی می داند که در آن صندوقچه چوبی چه وجود داشت؟ روشفور گفت: خانم لانوی یقین دارد در آن صندوقچه یک قطعه جواهر بود. ریشلیو گفت: آیا می دانید که مختصات آن جواهر چه می باشد؟ روشفور گفت: آن جواهر یک سینریز الماس است که لویی 13 هم به ملکه تقدیم کرد و می گویند که خیلی گرانبها می باشد. صدر اعظم گفت: عقیده ی خانم لانوی در خصوص آن صندوقچه و سینریز الماس چیست؟ روشفور گفت: خانم لانوی تردید ندارد که ملکه سینریز الماس را با صندوقچه آن به دوک دو بوکینگام داد. صدر اعظم گفت: آیا دلیلی برای این موضوع دارد یا نه؟ روشفور گفت: بلی عالی جناب، و به طوری که می دانید خانم لانوی متصدی آرایش و تزیینات ملکه است و هنگام روز خود را نزد ملکه خیلی مضطرب نشان داد، به طوری که ملکه علت اضطراب او را پرسید و خانم لانوی گفت: اولیا حضرتا، هر چه جستجو می کنم سینریز الماس اولیا حضرت را که در یک جعبه چوبی بود نمی یابم. از شنیدن این حرف ملکه باز سرخ گردید و گفت: برای سینریز من نگران نباشید، زیرا یکی از آویزهای الماس آن دیروز شکست و من به زرگر دادم که مرمت نماید. کاردینال گفت: بهتر این بود که نزد زرگر بروید و تحقیق کنید که آیا این موضوع حقیقت دارد یا نه. روشفور گفت: من فوراً نزد زرگر رفتم و تحقیق کردم و معلوم شد که این موضوع واقعیت ندارد و سینریزی برای تعمیر به او داده نشده و ملکه این موضوع را جعل نموده است. صدر اعظم فرانسه فکری کرد و گفت: تا این لحظه من تصور می کردم که ما شکست خوردیم، ولی حالا احساس می نمایم که نه فقط شکست نخورده ایم، بلکه مقدمات فتح ما فراهم می گردد و همان بهتر که این طور شد و ملکه فرانسه سینریز الماس خود را به دوک داد. روشفور گفت: عالی جناب، من به نبوغ شما ایمان دارم و می دانم فکری که شما بکنید به طور حتم بکر خواهد بود و نیروی اندیشه شما به تنهایی از استعداد و فعالیت هزار نفر از عمالتان بیشتر اثر و سود دارد. ریشلیو گفت: حالا می دانید که دوک دو بوکینگام و دوشس دو شورور در کجا هستند؟ روشفور گفت: نه عالی جناب، و عمال من با وجود سعی بسیار نتوانستند که مکان خفیه آنها را پیدا کنند. کاردینال گفت: ولی من مکان پنهانی آنها را یافتم. روشفور گفت: عالی جناب، شما چگونه توانستید که بدین موضوع پی ببرید؟ روشفور این جمله را با لحنی بیان کرد که این طور معنی می داد: شما که از اینجا تکان نمی خورید چطور این موضوع را دریافتید؟ کاردینال گفت: در هر حال من بدین موضوع پی بردم و می توانم به شما بگویم که به احتمال قوی محل سکونت یکی از این دو نفر در خانه شماره 25 خیابان وژیرار و مسکن دیگری در خانه نمره 75 خیابان لاهارپ بوده است. روشفور گفت: آیا اجازه می دهید که هر دو را توقیف کنیم؟ کاردینال جواب داد: به شما گفتم مسکن آنها در این دو نقطه بوده است، یعنی اینک در آنجا نیستند و رفتند. روشفور گفت: با این وصف برای احتیاط بد نیست که نظری به این دو خانه بیندازیم. صدر اعظم گفت: بسیار خوب، 10 نفر از سربازان گارد مرا انتخاب کنید و با خود ببرید و این دو خانه را مورد تحقیق قرار بدهید. روشفور از اتاق بیرون رفت و کاردینال بعد از تنهایی قدری فکر کرد و زنگ زد و همان صاحب منصب آمد و به او گفت: این محبوس را داخل کنید. صاحب منصب بوناسیو را وارد اتاق کرد و خود رفت و در را بست و کاردینال گفت: آقای بوناسیو، شما چرا به من دروغ گفتید و خواستید مرا فریب بدهید؟ بوناسیو گفت: جناب قدوسی معاب، چگونه مردی درمانده و ناتوان چون من ممکن است به فکر فریب عالی جناب بیفتد و به شما دروغ بگوید؟ کاردینال گفت: زن شما برای خرید پارچه به منزل آن دو سوداگر نمی رفت و اصلا در آن دو خانه پارچه فروشی سکونت نداشتند. بوناسیو گفت: پناه بر خدا، پس زن من کجا می رفت؟ کاردینال گفت: زن شما به خانه دوشس دو شورور و دوک دو بوکینگام قدم می گذاشت. بوناسیو فکری کرد و خاطرات خود را به یاد آورد و گفت: بلی عالی جناب، باید همین طور باشد و حق با شماست و خود من هم دو سه مرتبه تعجب کردم و بزنم گفتم عجیب است که فروشندگان پارچه در خانه های این چنین که تابلو ندارد و کسی آنها را نمی شناسد سکونت نمایند، ولی هر بار زن من می خندید و به شوخی برگزار می کرد. در این وقت بوناسیو یک مرتبه خود را روی قدم های کاردینال انداخت و گفت: عالی جناب، حقا که شما کاردینال بزرگ و همان نابغه هستید که سیت شهرت او در سراسر اروپا پیچیده و همه جهان به نبوغ او ایمان دارند، زیرا آنچه را که من هرگز نتوانستم بفهمم عالی جناب در اندک مدت بدان پی بردید. با اینکه از پادر آوردن شخصی چون بوناسیو برای کاردینال یک پیروزی بزرگ نبود و تملقی که او می گفت جهت صدر اعظم فرانسه ارزش نداشت، محازا این خوش آمدگویی با مذاق کاردینال جور آمد و در همان وقت فکری به خاطرش رسید و دست را دراز کرد و با تبسم گفت: دوست من، از جا برخیزید، شما مردی خوب هستید و من از اینکه باعث اذیت شما شدم متاسفم. بوناسیو با حیرت و غرور گفت: آه، این منم که عالی جناب دست مرا لمس می نمایید؟ این منم که مردی بزرگ چون کاردینال مرا به عنوان دوست خود مورد خطاب قرار می دهد؟ کاردینال که هر وقت می خواست دیگران را بفریبد لحنی ملایم و مغرون به نوازش پیش می گرفت، ولی فقط آنهایی که وی را نمی شناختند فریب می خوردند، گفت: بلی، شما دوست من هستید و من متاسفم از اینکه شما مورد سوء ظن قرار گرفتید، در صورتی که به تحقیق گناهی ندارید و برای اینکه مرا بهل کنید، این کیسه را که محتوی 100 پیستول می باشد به شما اهدا می کنم و از شما معذرت می خواهم. بوناسیو مثل کسی که خواب می بیند یا بیم دارد که مبادا هدیه مزبور شوخی باشد، می ترسید دست دراز کند و پول را بگیرد و گفت: عالی جناب، من بسی حقیرتر از این هستم که شما از من معذرت بخواهید، زیرا شما فرمان فرمای مطلق هستید و اختیار جان و مال مرا دارید و می توانید امر بدهید که مرا توقیف کنند یا اینکه مرا مورد شکنجه قرار دهند یا از دار بیاویزند و در همه حال دارای اختیار کامل می باشید و من نمی توانم کوچکترین اعتراضی بکنم و عذرخواهی شما از من از لحاظ ضعف و حقارت من بی مورد است. کاردینال گفت: بوناسیوی عزیز، می بینم که اشتباه نکرده بودم و شما مردی نیک فطرت و با گذشت و کریم می باشید و از احساساتی که نسبت به من ابراز داشتید متشکرم، ولی برای اینکه بدانم خیلی از من ناراضی نیستید، این هدیه را از من بپذیرید و اینک بگویید آیا آن را قبول می کنید و آیا بدون اینکه خیلی از من مکدر باشید از هم جدا خواهیم شد؟ بوناسیو گفت: عالی جناب، من با کمال مسرت از حضور شما مرخص می شوم و هرگز این مرحمت را فراموش نخواهم کرد. صدر اعظم گفت: در این صورت خدا نگهدار، یا بهتر این که بگویم به امید دیدار، زیرا امیدوارم که باز ما یکدیگر را ببینیم. بوناسیو گفت: عالی جناب، هر موقعی که امر به احضارم صادر فرمایید بنده فرمان بردار شما خواهم بود. کاردینال گفت: در این صورت من هم سعی خواهم کرد که بیشتر از دیدار شما خوشوقت شوم، زیرا علاوه بر اینکه شما را مردی نیک فطرت می‌بینم، احساس می‌کنم خوش صحبت نیز هستید و معاشرت با شما لذت بخش است. بوناسیو طوری غرق مسرت و غرور بود که نتوانست جواب گفته اخیر کاردینال را بدهد و کاردینال در حالی که با دست به عنوان خداحافظی اشاراتی به طرف آن مرد می‌کرد گفت: آقای بوناسیو، به امید دیدار. آقای بوناسیو، مرا فراموش نکنید. بوناسیو طوری سر فرود آورد که نزدیک بود سرش به کف اتاق تصادم نماید و به قهقرا از اتاق خارج گردید و وقتی وارد اتاق انتظار شد کاردینال شنید که با صدای بلند می گفت: زنده باد عالی جناب، زنده باد جناب قدوسی معاب، زنده باد نابغه بزرگ کاردینال دورشینیو. کاردینال با تبسم این تظاهرات پرصدای احساسات استاد بوناسیو را می شنید. وقتی صدا به تدریج ضعیف و خاموش شد گفت: امشب توانستم مردی را جان نثار خود کنم و اگر روزی با او کاری داشته باشم به طور قطع این مرد حاضر خواهد بود در راه من جان بسپارد.